اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 4 اسد سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هیچ تغییری در استراتژی آسیای جنوبی رئیس جمهور ترامپ در قبال افغانستان نیامده است. آقای پمپئو این مطلب را روز پنجشنبه در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. مایک پمپئو همچنین به رئیس جمهور غنی اطمینان داد که ایالات متحده به خروج سربازانش از افغانستان بر اساس وضعیت در این کشور متعهد میباشد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر خبرنامه گفته است که در این صحبت تلفنی مایک پمپئو و رئیس جمهور غنی توافق کردند که زمان آن فرا رسیده تا تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق مذاکرات سرعت داده شود. تماس تلفنی وزیر خارجه ایالات متحده با رئیس جمهور غنی پس از آن انجام شد که ریاست جمهوری افغانستان خواستار ارائه توضیحات در مورد صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ در مورد افغانستان شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در جریان ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان در قصر سفید گفت که واشنگتن می تواند در یک هفته پیروز جنگ افغانستان شود، اما نمی خواهد برای رسیدن به این هدف 10 میلیون نفر کشته شود. گروه طالبان برای ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلام آمادگی کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر در صحبت با صدای آمریکا گفت که تا اکنون طالبان از سوی پاکستان دعوتنامه رسمی برای ملاقات با عمران خان دریافت نکردند، اما در صورت دریافت این دعوتنامه نمایندگان گروه طالبان به پاکستان خواهند رفت. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه هنگام ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او پس از برگشت به پاکستان با طالبان دیدار خواهد کرد. رادیو پاکستان نیز در اوایل ماه جاری میلادی و پیش از سفر عمران خان به ایالات متحده گزارش داد که عمران خان به خاطر حل صلح‌آمیز بحران افغانستان به زودی با رهبر طالبان دیدار می کند. در آن زمان یک مقام افغان ضمن تایید این خبر گفت که ملاقات عمران خان با رهبر طالبان با هماهنگی و رضایت حکومت افغانستان انجام می شود. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی می گوید که ظرفیت انتقال نفت از طریق خط لوله از شرق به غرب این کشور طی 2 سال آینده تا 40% افزایش داده خواهد شد. آقای الفالح روز پنجشنبه گفت که این کار به خاطر کاهش انتقال نفت از طریق تنگه هرمز انجام می شود. وزیر انرژی عربستان سعودی همچنان خواستار اقدامات عاجل جامعه جهانی برای تامین امنیت تنگه هرمز و حفظ مسئولیت نفتکش ها در این تنگه شد. اظهارات این مقام سعودی در حال بیان می شود که ایران اخیراً یک کشتی بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کرد. تنگه هرمز یک مسیر استراتژیک انتقال نفت در خلیج فارس است و از آن 1/5 صادرات نفت جهان عبور می کند. پارلمان هند یک تعدیل جنجال برانگیز را در قانون دسترسی به اطلاعات این کشور تصویب کرد. بر بنیاد این تعدیل دوره کاری و معاش کمیشنران قانون دسترسی به اطلاعات از این پس توسط حکومت هند تعیین خواهد شد. اقدامی که منتقدین میگویند استقلال عمل این کمیشنران را زیر سوال میبرد. هند در سال 2005 قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد که بر بنیاد آن شهروندان هند می توانند از نهادهای دولتی این کشور خواستار ارائه معلومات شوند. وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید که حکومت فدرال این کشور مجازات اعدام مجرمین را از سر می گیرد. این وزارت روز پنجشنبه گفت که با از سرگیری این مجازات زمان اعدام 5 مجرمی که توسط محاکم فدرال به اعدام محکوم شدند تعیین شده است. حکومت فدرال ایالات متحده در دو دهه اخیر مجازات اعدام مجرمین را توقف داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار افزایش اجرای مجازات اعدام برای قاچاقبران مواد مخدر و قاتلان شده است. حکومت فدرال ایالات متحده حکم اعدام مجرمین را با تزریق مواد کشنده اجرا می کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سومین جشنواره گل کچالو با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در مرکز شهر بامیان برگزار شد. مقام‌های محلی هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق دهقانان به تولید بهتر محصولات زراعتی به خصوص کچالو و رشد محصولات زراعتی در این ولایت یاد می‌کنند. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر در مورد.
سومین جشنواره گل کچالو با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری، موسیقی محلی، تئاتر، نمایشگاه صنایع دستی و محصولات زراعتی در بامیان برگزار شد. نمایشگاه صنایع دستی نمایش غذاهای محلی تهیه شده از کچالو و اجرای شعر و موسیقی محلی از گوشه‌های این جشنواره بود. نصر احمد دورانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور در سومین جشنواره گل کچالو به دهقانان بامیان وعده سپرد که به زودی اتحادیه کچالو کاران در این ولایت ایجاد خواهد شد و کچالوی بامیان با سکتور امنیتی قرارداد می شود. وزیر زراعت افزود:
در بخش مارکت جناب والی صاحب و پیامی که به نمایندگی از زارعین داشتن، رئیس وزارت آقای محمدی پیشنهاد ما است که هرچی آجل اتحادیه کچالو را تکمیل کنید. ما حاضر هستم که فیسشان را هم در وزارت عدلیه مفت بدن. با مجرد که اتحادیه جور شد، قرارداد کچالوی تان با سکتور امنیتی از ما بخواهید.
همزمان با آغاز این جشنواره، پروژه زیر نام توسعه زنجیره ارزش‌های باغداری به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی از سوی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نیز در این ولایت گشایش یافت. مقام‌ها گفتند که این پروژه با کمک مالی کشور سوئیس تا 4 سال آینده در سطح بامیان تطبیق خواهد شد. بامیان از ولایت زراعتی افغانستان است که بر اساس آمارها نصف کچالوی مورد نیاز این کشور در این ولایت تولید می‌شود، اما نبود بازار مناسب، نبود مارکت، قیمت پایین از چالش‌های عمده دهقانان بامیان محسوب می‌شوند. دهقانان بامیان با استقبال از این جشنواره می‌گویند که برگزاری این گونه برنامه‌ها باعث تشویق آنان و رونق کشت کچالو خواهد شد. دهقانان می‌گویند کچالوی بامیان همساله در فصل برداشت به نرخ ارزان به فروش می‌رسد و مقام‌ها باید برای این محصول عمده دهقانان مارکت مناسب ایجاد نماید. باقر و حبیب‌الله دو دهقان بامیانی می‌گویند:
این جشنواره باعث تشویق دیهاقین میشه، 100% این تاثیر مثبت داره. بسیار جشن خوبه، بسیار دیهاقین بامیان تشویق میشه برای زراعت خود به خوبی پیش میره. دیهاقین هم امیدواری است که انشالله کلگیش عملی میشه.
اما مشکلی که برای مردم بامیان هست چیه که قیمت کچالو پایین شده میره، یوازی بالا بره پایین شده میره. کچالو سال گذشته 80 روپا فروش شده، در حالی که 72 روپا فیسر کچالو مصرف داره. این 80 روپا مصرف شوه، این دمو کاری که مثلا میکنم زحمتی که میکشه همو چیزا هیچی برش نمیشه. اگر سر کچالو وزیر صاحب کوشش کنه که امیر بازار جهانی پیدا کنه، کچالو قیمتش از 100 بالا باشه.
کچالو از محصولات عمده زراعتی بامیان است که سالانه 380 هزار تن در این ولایت تولید میشود. مقام ها میگویند که اقتصاد اکثریت خانواده های زراعت پیشه در بامیان وابسته به کچالو است. ریاست زراعت و اداره محلی بامیان از 3 سال به این سو جشنواره فرهنگی و هنری زیر نام کچالو را به منظور تشویق و حمایت از دهقانان این ولایت برگزار می کنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، قطع خدمات شبکه های مخابراتی از چند روز به این سو در مزار شریف مسیر زندگی عامه مردم را دچار سکتگی کرده و مختل ساخته است. در مورد اقدامات وزارت مخابرات جهت رفع سکتگی های مخابراتی، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با سایر زلان سخنگوی وزارت مخابرات انجام داده است که با سخنان آقای زلان در رابطه با چالش های تهدیدات امنیتی در مناطق مختلف آغاز می شود.
تهدید نه تنها که بر سکتور مخابرات بلکه برای همه سکتورها در افغانستان تهدید جدی از طرف مخالفین وجود دارد. اما این باید سبب ازی نشه که خدمات عامه قطع شود. وزارت مخابرات به خاطر جلوگیری از قطع همچین خدمات در تمام افغانستان و مخصوصا در بلخ درمان کرده و خصوصا در جلسه شورای امنیت درباره مدیریت و دوام خدمات عامه مخابرات بحث‌ها و فیصله‌های صورت گرفت که چطور بتوانیم هم شرکت های مخابراتی متضرر نشه و هم تهدیدهایی که وجود داره جلوگیری شه و در ضمن خدمات عامه برای مردم به طور دامدار ارائه شود.
تالارزه سب چی تصامیم اتخاذ شد؟
به وزارت مخابرات و اداره اطلاع که مستقیما مسئول تنظیم خدمات مخابراتی در کشور است وظیفه سپرده شد که سایت های مخابراتی که شدیداً تحت تهدید امنیتی قرار دارند شناسایی شود و بالازداشت ولایاتی که در معرض تهدید بلند تر است، از جمله ولایت بلخ که چند روز میشه خدمات مخابرات نوجه قطع شده، این شناسایی شود و بعد از اینکه سایت های تهدید بلند دارند اونا در نزدیکی قرارگاه های امنیتی و ساحاتی که امنیت کامل دارد در اونجا جابجا شود. یکی از فیصله های نمی بود که باید سایت ها به ساحات امن انتقال داده شود تا مخالفین دولت نتانه که سبب قطع خدمات شوند.
میبخشن و ای چقدر وقت خود گرفت؟
خوب وقت شاید بعضی ساحات زمانگیر باشه، اما به خاطر از اینکه خدمات قطع نشه به شرکت های مخابراتی هم این توصیه داده شد و فیصله شد که شرکت های مخابراتی باید به تهدیدهایی که از طرف مخالفین داده میشه اعتماد نکنه و خدمات خود به طور 24 ساعته دوام بده. مانند ما یک نمونه به طور مثال شرکت مخابراتی سلام دارن که مانند تمام شبکه ها تهدید میشه و تهدیدش از شبکه های دیگه بلندتر است، اما خدماتش به طور 24 ساعته دوام پیدا میکنه. از این خاطر از شرکت های مخابراتی هم خواسته شد تا وقتی که امی پروسه انتقال سایت ها به ساعت امن و قراردادهای امنیتی صورت میگیره در این زمان خدماتشان به طور 24 ساعته ادامه بده و اعتنای به تهدیدهای مخالفین نکنند.
چه تضمین امنیتی وجود داره؟ اونا تهدید میشن و چی باید شوه؟ آیا وزارت داخله امرای شما تماس گرفته؟ چگونه است؟
مشکل نه اینجا است، به نظر گفته های شرکت های مخابراتی مخالفین برای شرکت ها تهدید میکنه که اگر شما در بلخ خدماتتان را قطع نکنین ما در هلمند و جاهایی که تحت اثر طالبان خدماتتان را قطع میکنیم و تهدید در ولایت های دیگر موجود است. یک مشکل بزرگ است و به خاطر رفع این مشکل ضمن از اینکه ما پروسه انتقال سایت ها به ساعت امن فیصله شد که صورت بگیرد و شرکت ها هم توصیه داده شد و هدایت داده شد که خدماتشان به طور 24 ساعته باید ادامه پیدا کنه و تهدیدی که وجود دارد همراه باش نیازهای امنیتی شریک ساخته شود، همچنان به نیازهای امنیتی کشور در تمام ولایات و والیان و شوراهای ولایتی هدایت داده شد، فیصله شد که باید اونا هم حمایت حکومت محلی را از کمپانی ها مخابراتی گردد، هم در محل و هم در ساحات دولت شرکت های مخابراتی و کمپانی های مخابراتی را حمایت بکنند.
بله تشکر میکنم. یک پرسش آخری است که مقامات محلی ولایت بلخ گفتند که اگر به این مشکل رسیدگی نشه ما اعتراضات گسترده را برای خواهد انداختیم، شما چی گفتنی دارین؟
اعتراض حق مدنی هر شهروند است و میتونند که اعتراضات بکنه و اما قطع خدمات نه تنهایی که برای مردم بلخ قابل قبول نیست، برای هیچ کس قابل قبول نیست، حتی بر وزارت مخابرات و شرکت های مخابراتی. یعنی شرکت های مخابراتی تهدیدی که وجود داره از او بیشتر زیاد میبینه، از اینکه خدماتشان در یک ولایت درجه یک قطع میشه و اونجا مردم به بهره میشه از خدماتشان.
و شما چه گفتنی دارین برشان؟
خب ما نه تنهایی که از نهادهای امنیتی و نهادهای سکتور امنیت خواهان همکاری در این بخش هستیم، قسم که شورای فیصله شورای امنیت ملی هم است، از شرکت های مخابراتی و از مردم محل خواهان همکاری هستیم، چون سکتور عامه سکتوری است که مستقیما مردم عام از او بهره میبرد و این خلاف پرنسپ های جنگ و خلاف پرنسپ های بین المللی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنید. مسئولین اداره معارف ولایت غزنی میگویند که گسترش جنگ سبب فرار کادرهای مسلکی معارف از ولایت غزنی به ولایت امن و حتی خارج از کشور شده و آنان نگران افت کیفیت درسی در مرکز و ولسوالی های ولایت غزنی هستند. گزارش از آصف حسینی در مورد
غزنی در سالهای اخیر شاهد حملات وسیع مخالفین مسلح دولت بوده. تهدیدهایی که نه تنها محلات نظامی بلکه تمامی بخش‌ها را متأثر کرده است. به گفته مسئولان ریاست معارف غزنی این امر سبب شده تا برخی معلمین مسلکی و با تجربه این اداره وظایفشان را ترک کرده به شهرهای نسبتاً امن کشور و یا به بیرون از افغانستان بروند. محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی به صدای آمریکا گفت که در سالهای اخیر فرار کادرهای این اداره بیشتر شده و نگران پایین آمدن کیفیت تدریس در مکاتب این ولایت هستند.
معارف اگر آباد است، اگر هست، به همی معلمین، به همی مامورین، به همی پرسنل کادری ورزیده مسکی خود است. این هر چقدر کاهش پیدا کنه، این هر چقدر کم شوه، به کیفیت معارف مستقیما تاثیر داره. کاملا برای ما نگران کننده است. این واقعیت داره، این دور از واقعیت نیست. این برای همگی معلوم و آشکار است.
رئیس معارف غزنی از طرف‌های درگیر جنگ خواستار مسئولیت آموزگاران و دانش آموزان مکاتب شد. دانش آموزان مکاتب غزنی نیز همین نگرانی‌ها را دارند. به گفته آنان استادان زیاد را می‌شناسند که در چند سال اخیر مکاتب را ترک کرده به کابل و یا خارج از کشور رفتند و این کار نظام آموزشی را آسیب می‌زند. مریم یکی از دانش آموزان مکتب البیرونی شهر غزنی:
استاد ما بعض مشکلات امنیتی هم داشت، بعض مشکلات خصوصی از خودشان بود و خاطر مکتب را ترک گفت، یعنی از غزنی بخی بیرون شد رفتن کابل. بسیار استاد خوب بود و یگانه استاد خاصی ما بود، به خاطر اینکه ما درسایش هم می‌فهمیدیم و بسیار فهم بالا داشت، به خاطر خب بهترین استاد ما بود.
همچنان برخی دیگر از دانش آموزان به این نظر هستند که عملی نشدن وعده های معارف در توزیع شهرگی رهایشی و افزایش معاشات سبب شده تا معلمینی که خوب تدریس میکنند وظایف مکاتب دولتی را ترک کرده به مکاتب خصوصی و یا مشاغل نسبتاً پردرآمدی دیگر روی بیاورند. این دانش آموزان نگران هستند که اگر وزارت معارف برنامه های مناسبی را برای جذب معلمین مسلکی و با تجربه در نظر نگیرد، سطح کیفیت آموزش در مکاتب دولتی غزنی افت کند. عطاالله و میرویس دو تن از دانش آموزان غزنی در این زمینه گفتند
که یک فاجعه بزرگ است، چرا که زیادتر معلمین یا که به خارج از کشور میرن یا که به خاطر کمبود معاش چشان کارهای شخصی را شروع میکنن و این باعث میشه که فاجعه بزرگی تدریسی به وجود بیاید.
بسیار جای تاسف است وقتی که استادای مسلکی از مکاتب دولتی میرن یا وظیفه‌شان را اعلام میکنن، ترک میکنن به خاطر مشکلات اقتصادی دارن. و
نوریه نهضت نجابی سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت تا حالا از فرار کادرهای معارف گزارش نداشتند، اما او استعفای معلمین را حقشان دانسته و آن را نگران کننده نمیداند. خانم نجابی گفت سالانه هزاران نفر از مراکز تربیه معلم و پوهنتون‌های تعلیم و تربیه فارغ می‌شوند که علاقه دارند در مکاتب جذب شوند.
ما اگر بتونیم مقدر اعظم اینا را جذب کنیم ممکن 10,000 نفر باشد و در حال حاضر هم تعداد زیادی از استادای ما مسلکی هستند. فقط ما در حد 50 یا 59,000 نفر معلم غیر مسلکی داریم وسط تیوتار ولایت افغانستان. وظیفه‌های ما در جایشان موجود هستند، ولی یک بعض حق شخصی افراد این که اگر فرصت کاری بهتری با توجه به همون تجربه و دانش و مهارتی که دارن اینا پیدا میکنن و کار قبلی خود استعفا میدن.
در سالهای اخیر در شهر غزنی ده ها باب مکتب خصوصی در کنار مکاتب دولتی ایجاد گردیده که به باور مردم این مکاتب توانستن کیفیت آموزش را بالا ببرن و بیشتر فارغین آن در کنکور راه پیدا نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از مشکلات موجود رشد اقتصادی در افغانستان خبر داده است. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا با تایید این گزارش میگوید که بر علاوه مشکلات امنیتی، خشکسالی سال گذشته دلیل عمده این چالش ها بوده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای بهمن در مورد آغاز می شود.
چیزی که گزارش نشان می ده گزارشی هست که از وضعیت رشد اقتصادی سال گذشته این 2018 هست و پیشبینی ایره که برای امسال انجام دادن. در سال 2018 ما تقریبا 5 ماه قبل هم گذشته حکومت افغانستان که موضوعی وضعیت اقتصادی بود هم نشد کرده بوده و در اینجا گفته شده بود که سال 2008 از بود رشد اقتصادی سال خوبی نبوده نظر به 2017، چون ما با چند موضوع مهم مواجه بودیم. یکی از دو خشکسالی بود و دوم دیگه موضوع انتخابات و پروسه های سیاسی بود و هم ما پیشبینی های ما سال امسال همین است که وضعیت خوب میشه و چون بانک جهانی هم این موضوع را مطرح کرده که رشد اقتصادی در سال 2019 دوباره پس جایگاه خود را پیدا میکنه تا سال 2022 و شاید که به رشد در حدود 4% ما هم برسیم و این پیشبینی ها تقریبا چیزی بود که ما هم این مطرح پیشبینی ما این بود که امسال چیزی سال گذشته یا سال 2018 ما چیزی در 2.6 تا 2.7% رشد داشته باشیم. اینا چیزی نزدیک به درصد هستن، اما اون بحث یعنی هست که شیوه ها یا نوع معاشره هم که تفاوت میکنه، اما در کل یافته های از اونها که وضعیت اقتصادی افغانستان بیشتر متاثر از عدم ثبات سیاسی و موضوعات ناامنی و خشکسالی هست، این هم در پرویز دیگه بعضی عوامل دیگه هست، عواملی هستن که متاسفانه در کل یعنی بیش از 15 سال وضعیت اقتصادی ما را به نحو رسانده و بالایش تاثیر داشته و ما امیدوار هستیم که در سال 2019 و سال 2020 و سالهای بعدی بتوانیم دوباره پس هم وضعیت اقتصادی خود را احیا بکنیم و حداقل بتوانه که روند رشد افغانستان به صعودی شد و پیمایه، چون وضعیت کنونی از بود دولت افغانستان و حکومت افغانستان و کل وزارت اقتصادی افغانستان مورد قبول نیست، چون با این وضعیت ما نمیتوانیم که با رشد نفوسی که داریم و میزان فقر بلندی داریم بتوانیم تاثیر چندانی برای از اینها داشته باشیم.
آقای بهمن، از احیای اقتصادی گفتیم که برای امسال و سال تا سال 2020 و فراتر از شما صحبت کردین در موردش، چی کارا باید گرفته شود؟ چی پلانای شما در نظر دارین به خاطر ای که شما به هدف تعیین شده تان برای امسال و سالهای آینده برسین؟
یه نکته را میخوام بگم که ما با اقتصاد افغانستان با دو عوامل زیادتر وابسته هست. یک عوامل غیر اقتصادی هستن که موضوع ثبات سیاسی هست، موضوع ناامنی هست، اون موضوع خوشحالی هست و بحث دیگه میشم عوامل داخل خود وضعیت اقتصادی هست. وزارت اقتصاد مشخص با کار میکنن که ما یک تعداد اقتصاد داریم که ظرفیت تولیدی در داخل افغانستان هست، مخصوصا در حلال که ما بتونیم اندک تصدیر در تولید بومی هست، یعنی به جای واردات در داخل افغانستان در تولید بکنه، مطمئنن که ما را به اون رشد اقتصادی میرسانه و بهبود میکنه و وضعیت تجاری افغانستان و زمینه را برای ازی بساید میکنه که دیگر پول به بیرون نره، بلکه اون پول ها بالای محصولات داخلی به مصرف رسه و در سطح های تولیدیش هست، مخصوصا و اقلام زراعی هستن، اقلام مالداری هستن، موضوع سمنت هست که افغانستان در پیش داره و آیستایستا هم موضوع برق هست که اینها موارد هستن که ما برای دیدگاه اقتصادی خود داریم تا اینها تعویض شوند و قدرت تولیدیش در داخل ایجاد شود. و در بعد سیاسی هم حرکت های صورت گرفته، موضوع صلح افغانستان است که خوشبینی را ایجاد کرده که در صورتی که صلح به نتیجه برسه و بتوانیم که ما با یک صلح پایدار و دائمی دوست پیدا بکنیم، مطمئن افغانستان در سیاسی را داره که رشد اقتصادی در اقتصاد با چندین سال به شکل دو رقمیش، یعنی بیشتر از 9% تا 10% هم این رشد اقتصادی را برای چندین سال تجربه بکنه و داشته باشه، چون پتانسیل ها و برکت های کلانی هم در داخل افغانستان و هم در منطقه برای افغانستان مساعد است که میتونه از این کمک بگیره. اما متاسفانه عدم ثبات سیاسی و وضعیت حاکم امنیتی متاسفانه گاهی ما را با چالش کشیده از این ناحیه.
خب آقای بهمن، اگر در اخیری هم بگوین که به نظر شما راهکارهایی که بر بهبودی اقتصاد گرفته میشه در افغانستان چقدر میتونه که مؤثر واقع شود، چقدر میتونه که عملی شود؟
بحثی که ما داریم اکثر از موضوعی که مطرح کردیم، ما گفتیم 10 قلم اجناس وارداتی خود را تعویض میکنیم، چیزی هست که اکثر با وضعیت اقتصادی کنونی همخوانی داره. به طور نمونهش ما مثلا میگم که ما بالای چند اقلام کار کردیم، خوشبختانه امروز میبینیم که ما نه تنها که در بود داخلی میتونیم از تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان کار بگیریم، یعنی در علاوه که تقاضای داخل کارفو بکنیم و بیرون هم در بعض اقلام میشه که صادرات داشته باشیم، وضعیت اقتصادی افغانستان به مراتب بهتر خواهد بود. و چون ما سالهای 2008 تا 2012 داشتیم که وضعیت امنیتی خوب بود، حداقل یک عوامل شد که ما رشد دو رقمی را داشتیم، یعنی حتی اوسط سالانه در اون زمان در حدود 8 تا 9% رشد اقتصادی داشتیم.
آقای بهمن، سرمایه گذاری های خارجی هم نقش بسیار مهمه برای رشد اقتصادی کشور می داشته باشه؟
دقیقاً چیزی که هست و واضح هست که سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنان سرمایه‌گذاری‌های داخلی خوشبختانه این ما با یک موضوع دیگه هم مطرح هست که شما می‌دونید که افغان‌ها نظر به هر زمان دیگری در این حداقل 10-15 سال اخیر یکی از سرمایه‌دارایشان نسبتاً وضعیت بسیار خوبی دارند و سرمایه‌گذاری از اینها در کشورهای مختلف هم صورت گرفته. اگر ما بتوانیم حداقل وضعیت بهبود بتیم، مطمئن هستم سرمایه‌گذاری‌های ما می‌تونه یک قسمت زیادی مشکلات را حل بکنه. اما بحث کلان این است که متأسفانه برای سرمایه‌گذاری‌ها اما موضوعات غیر اقتصادی مانند ثبات سیاسی و همچنان امنیت بسیار مهم هست. ما امیدوار هستیم که بتوانیم در این راستا هم حرکتی داشته باشیم و حرکت مثبت بتوانیم که این هم بتواند کمک بکنه برای تغییر وضعیت اقتصادی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. کره شمالی از سواحل شرقی خود دو میزایل را روز پنجشنبه پرتاب کرد. پرتاب این میزایل ها در زمان اجرا می شود که پیونگیانگ از تمرینات نظامی آینده کره جنوبی و ایالات متحده شکایت دارد. در حالی که تحلیلگران می گویند که این اقدام تازه کره شمالی ممکن روی روند مذاکرات هسته‌ای تأثیرات زیادی نداشته باشد، اما نماینگر ناتوانی ایالات متحده برای پیشبرد این مذاکرات بوده می تواند. ویلیام گالو از صدای آمریکا سیول گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
دو میزایلی که از سوی کره شمالی روز پنجشنبه پرتاب گردید از نوع برد کوتاست که نظیر آن را این کشور در ماه می پرتاب کرده بود. به گفته بونگ یونگ شک تحلیلگر مستقر در سیول، این عمل کره شمالی نه در گذشته و نه هم اکنون نتوانسته است مذاکرات هسته‌ای را متاثر سازد.
It is another attempt by North Korean authorities to put additional pressure on Washington prior to actual negotiations.
این یک کوشش دیگر از سوی کره شمالی بوده می تواند که می خواهد بالای واشنگتن قبل از آغاز مذاکرات واقعی فشار وارد کند تا اجندای را برای مذاکرات کاری در مورد غیر هسته‌ای سازی تعیین کند.
تا آن زمان کره شمالی نتوانسته است در مذاکرات به سطح کاری شرکت کند. کیم در این هفته در کنار یک تحت البحری که ظاهراً توانایی به کارگیری میزایل های دارای کلاهک هسته‌ای را دارد نشان داده شده است. به گفته یونگ شیک این وضعیت نشان دهنده شدت گرفتن مخالفت بوده می تواند، اما به معیار کره شمالی معتدل خوانده شده می تواند.
You do not want to anger President Trump. You want to keep him very close to your side.
البته نمی خواهید رئیس جمهور ترامپ آزرده شود. خواهید کوشید تا ترامپ در کنار شما قرار داشته باشد. از این سبب من فکر نمی کنم که کره شمالی بخواهد از خط قرمز عبور کند.
ترامپ نسبت به تحریکات کره شمالی اظهار بی اعتنایی کرده، ولی در عوض بر دوستی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید ورزیده است. وزارت دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه پاسخ محتاطانه ای داده، گفته است که پرتاب میزایل های کره شمالی را به دقت تحت نظر دارد. چو هون سون سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت
حکومت فعالیت های مربوطه را تحت نظارت دارد و کره شمالی را ترغیب می کند تا از هر آن عمل خودداری کند که برای کاهش تنش های نظامی در شبه جزیره کره مفید واقع شده نمی تواند.
کره جنوبی گفته است که می خواهد برای عملی کردن تمرینات مشترک با ایالات متحده به جلو برود و این کار را با وجود اعتراضات کره شمالی انجام دهد. در این حال واشنگتن و کره جنوبی کوشیدند تا این تمرینات به وسعت کمتری باشد، اما با آن هم این کاهش نتوانسته است کره شمالی را قانع سازد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشست. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.